بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما وجود المقدار الجسماني فظاهر، وأما وجود السطح فلوجوب تناهي المقدار الجسماني، وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض الحدود لها. تا به حال درباره کم متصل و اقسامش از نظر ماهیت بحث شد. ابتدا تعریفی به عنوان مطلب ما اشاره و بعد بیان حقیقتش به عنوان مطلب ما حقیقیه بیان شد، ولی ما حقیقیه اون وقتی واقعا مطلب ما حقیقیه است که مطلب حل بسیطه هم ثابت شده باشه. یعنی ماهیت حقیقی مال چیزی است که وجود خارجی داشته باشه. پس وقتی ما میتونیم این بیانات را مطلب ما حقیقیه تلقی بکنیم که وجود این مقادیر هم در خارج ثابت شده باشه. لذا به طور اختصار ایشون میفرماند که وجود مقادیر هم در خارج ثابت است و جای بحث نیست. اما جسم تعلیمی فظاهرون راجع به حجم، که هر کسی میتونه حجم اشیاء را لمس کنه که اشیاء ذو حجمی در اطرافش قرار داره، این که چیز روشنی است که جسم وجود داره. و اما اینکه سطح وجود داره یا نه، به خاطر اینکه جسم اگر محدود شد منتهی خواهد شد به سطح. حالا صرف نظر از اینکه ما اجسام محدودی را می‌بینیم که در عالم وجود داره، براهینی هم داریم به نظر فلاسفه که ابعاد متناهی است، طبعا پس نهایتی خواهد داشت. وقتی نهایت داره سطح وجود، پس سطح هم حتما موجود. و اما خط، خط رو به این سادگی اینجوری نمیشه اثبات کرد. میگن شما یه جسمی را در دست بگیرید، ممکنه خط هم نداشته باشه، شکل کروی باشه، پرتقال باشه، ولی شما میتونید این را ببرید و اینا چند قطعه کنید، از بریدن اینها قطع خط به وجود میاد. پس وجود خط هم قابل قبول هست، لااقل به این صورت که خود شما یه جسمی را برش بدید که اگر الان هم خط ندارد، در اثر برش هایی که شما بهش میدید خطی درش پدید میاد. این دو سطر راجع به این مطلب. فاما وجود المقدار الجسمانی فظاهر، فاما وجود السطح فلوجوب تناهی المقدار الجسمانی. حجم که مقدار جسمانی هست، این ما برهان داریم، البته به نظر آقایون برهان هست، قابل مناقشه است به نظر ما براهین تناهی ابعاد، ولی چون شیخ و سایر فلاسفه برهان تناهی ابعاد را تام میدونند، بنابراین وجود سطح هم ثابت میشه. و اما وجود الخط فبه سبب جواز قطع السطوح و افتراض الحدود لها. شما میتونید سطحی را که خطی درش نیست، مثل یک سطحی کره، این را میتونید شما ببرید، برشی درش ایجاد کنید و حدودی براش فرض کنید. این حدودی که مفروض هست و در اثر این برش به وجود میاد، موجب رسم خط میشه. فرض کنید یک پرتقال را که 4 قسمت میکنید، هر قسمتیش اقلا یه دونه خط روش پدید میاد، تیزی داره که خط. خب تا حالا بحث بر این بود که ما مقدار را منقسم میکنیم به جسم تعلیمی و سطح و خط. بعضی ها یک قسم دیگری هم برای مقدار اضافه کردن، قسم چهارمی به نام زاویه. گفتن زاویه نه خط است و نه سطح و نه حجم، و در این حال مقداره. پس مقدار منقسم میشه به 4 قسم. درباره زاویه نظرهای مختلفی، بعضی گفتن همین مقدار چهارمی است، بعضی گفتن زاویه 2 قسمه و هر کدامش یه نوع از زاویه مسطحه یک مقدار است و زاویه مجسمه یک مقدار دیگری است، که در واقع مقدار میشه 5 قسم. منظور از زاویه مسطحه اینه که شما روی سطحی را، یک سطح مثلا کاغذی که به شکل مربع یا مستطیل هست، این گوشه شو که در نظر میگیرید که بین دو تا خط واقع شده، این زاویه مسطحه هست. اما میتونید محل تلاقی دو تا سطح را در نظر بگیرید. فرض کنید یه مخروطی یا استوانه‌ای سطح جانبیش با قاعدش تماس پیدا میکنه. تماس پیدا میکنه نه در یک نقطه، بلکه در یک خط، خطی که دور قاعده کشیده شده. این محل تماس سطح جانبی مخروط یا استوانه با قاعده این زاویه را تشکیل میده. در مخروط زاویه حاده هست، در استوانه زاویه قائمه هست. پس زاویه چیزیست که از محل تلاقی دو خط یا از محل تلاقی دو سطح به وجود میاد. اونی که از تلاقی دو خط به وجود میاد میگن زاویه مسطحه، و اونی که از محل تلاقی دو سطح به وجود میاد میگن زاویه مجسمه. اینها رو بعضی دو نوع حساب کردن که معمولا میشه اگر اینو دو نوع حساب کنیم با سه تا قسم مقداری هم که تا به حال ذکر کردیم میشه پنج قسم. اگر هر دو رو یک قسم حساب کنیم میشه چهار قسم، که شیخ این دو تا رو نقل کرده که یک قسم حساب کرده و به اضافه اون سه مقدار میشه چهار تا. بعضی گفتن نه، اصلا زاویه از قسم مقدار نیست بلکه کیفیت هست، مقوله دیگری است، از کمیت خارج. نظرهای مختلفی و بحث‌های مفصلی در این زمینه بین مهندسین شده که زاویه حقیقتش چیه. شیخ در اینجا میخواد بفرماید که زاویه چیزی بیش از غیر از سطح و جسم نیست، مگر اینکه اون را یک کیفیتی برای سطح یا کیفیتی برای حجم در نظر بگیریم که از کیفیات مخصوص به کمیات تلقی بشه. یعنی زاویه را ما دو جور میتونیم معنا کنیم یا دو تا مفهوم برایش تصور کنیم. طبق یک مفهومش همون سطح و حجم است، چیز دیگری نیست، و طبق یک مفهومش کیفیتی است که عارض کمیت میشه، عارض سطح و حجم میشه. بنابراین نوع چهارم یا پنجمی از مقدار نخواهد بود. مقادیر همون سه تا هستن که گفتیم، حجم و سطح و خط. و اما زاویه، فقط ظن بها انها کمیت متصله غیر السطح و الجسم. چنین گمانی درباره زاویه شده که یک کمیت متصلی است غیر از سطح و جسم. البته غیر خط بودنش که روشنه، چون یک خط نیست زاویه. یا سطح هست یا حجم طبق نظر ما و طبق یکی از معانی زاویه، یکی از دو معنای زاویه. بعضی گفتن نه، زاویه مقدار است، کمیت است، ولی غیر از سطح و جسم، بلکه چیزیست واسطه‌ای بین سطح و خط. اینجور تصور کرد. در زاویه مجسمش هم گفتن چیزیست واسطه‌ای بین حجم و سطح. فیان بقی انیون لارفی امرها. پس اول ما باید درباره زاویه یک مطالعه‌ای بکنیم، این اصلا زاویه چیه، تا ببینیم میشه این را یه مقدار دیگری غیر از سطح و جسم به حساب آورد یا نه. فنقول ان المقدار جسما كان او سطحا فقد يعرض له ان يكون محاطا بين نهايات تلتقي عند نقطه واحده. مقدار خواه حجم باشه، جسم تعلیمی، و خواه سطح باشه، يعرض له، گاهی این حالت براش پدید میاد. یعنی کلیت نداره، حتما اینجور نیست که هر جسمی باید زاویه داشته باشه. خب کره یه جسم تعلیمی است، زاویه هم نداره. حتما اینجور نیست که هر جسمی همیشه زاویه داشته باشه. گاهی اجسام هستن یا گاهی سطوح هستن که میتونن زاویه داشته باشن. کی؟ اون وقتی که ان یکون محاطن بین نهایاتن، چند تا نهایت داشته باشه. اگر یک نهایت داشته باشه مثل کره، اون زاویه درش تعقب پیدا نمی‌کنه. حتما باید بیش از یکی نهایت داشته باشه، لااقل دو تا. حالا نهایت این جمع منطقی است، بیش از یکی را منظوره. چند تا نهایت باید داشته باشه، لااقل دو تا سطح داشته باشه، مثل مخروط که از دو تا سطح تشکیل میشه. تلتقی عند نقطه واحده، که این نهایت ها در یک نقطه با هم التقا پیدا بکنن. البته التقا عند نقطه واحده در اونجاییست که این نهایات خط باشن، اما اگر خط نباشه اونم لزومی نداره که انده نقطه واحده باشه، باید بگیم انده نقطه واحده او انده خط واحد. اگر اون نهایت ها سطح باشن و با هم تلاقی کنن، تلاقیشون در یک خط خواهد بود نه در یک نقطه. اما اگر دو تا خط باشن اون نهایت ها، تلاقیشون در یک نقطه خواهد. خب پس این دو حیثیت، یکی این که یک سطحی است یا جسمی است محدود به این نهایات، فرض فرمایید کاغذ، صفحه کاغذی است محدود به 4 تا خط هست. خب این سطحی است محدود به 4 خط، این غیر از سطح دیگه چیزی نیست، همین سطح هست و 4 تا نهایت داره، این 4 تا خط. از این حیثیت غیر از سطح چیزی انتظار نمیشه. اما اگه اون حیثیت چه در نظر بگیرید که نهایتهاش در یک نقطه تلاقی کرده است، اونجا رو در نظر بگیرید که اون نقطه محل تلاقی دو تا نهایت از این سطح هست، یا اون خط محل تلاقی دو تا سطح هست از یک حجم، دو تا سطحی که محیط به حجم هستن مثل مخروط هستن، اون خطی که دور قاعده هست و محل تلاقی دو تا سطح هست، یک سطح قاعده یک سطح جانبی مخروط، این جایی که محل تلاقی هست، شما این حیثیت رو در نظر بگیرید، نه این که یک حجمی است و دوتا سطح دورشو گرفتن، بلکه از اون جهتی که این دوتا سطح که یکی سطح قاعده است و یکی هم سطح جانبی در یک خطی تلاقی پیدا کردن، اون محل تلاقی رو در نظر بگیرید و فاصله بین اون دوتا سطح رو در اون محل تلاقی، اون کیفیت فاصلهی که بین این دوتا سطح قرار داره، یا دوتا خط وقتی در یک نقطه تلاقی پیدا میکنن، اون محل تلاقیش رو در نظر بگیرید و اون فاصلهی که بین اون دوتا خط در اون محل تلاقی حاصل میشه قبل از اینکه برسد به نقطه. از این حیث که نگاه کنید زاویه به وجود میاد، یعنی مفهوم زاویه انتظار میشه. پس محل زاویه هنگامی انتظار میشه که شما چیزی که محدود به دو تا نهایت هست، نامحدود به دو تا خط یا دو تا سطح، در محل تلاقیش شما اونو در نظر بگیرید و فاصلهی که بین اون دو تا نهایت هست. فیکون من حیث هو بین هذه النهایات شیئا ذا زاویتین، از اون جهتی که این سطحی است بین این دوتا خط یا بین این دوتا سطح واقع شده، محاط به اینها هست، دیگه کار به نهایت هاش نداریم که این خط ها تا کجا رفته، به کجا منتهی شده، به اون جهتش نداریم، فقط همون محل انتهای این خط ها رو در نظر میگیریم که در یک نقطه‌ای با هم تلاقی کردن. فکأنه مقدار اکثر من بعد ينتهي عند نقطه، این حیثیت وقتی شما نیاز میکنید، این معنای زاویه که انه یه بعدی است از خط بیشتر، این حال فاصله ای که بین دو تا خط هست و معمولا اینو به صورت قوس نشون میدن، زاویه هم درجه شو با درجه قوسش تعیین میکنن دیگه، زاویه چند درجه ای هست به اعتبار قوسش، اون فاصله بین اون دوتا نهایت رو که ملاحظه می کنید، این فاصله را از اون جهتی که در می رسد به یک نقطه ای و در اون نقطه تلاقی پیدا می کنند، این حیثیت زاویه بودن از چیزیست بیش از خط، فقط یک خط نیست، خط یکی از نهایات این زاویه هست، مجموع دوتا خط را هم نمی خواهیم بگیم زاویه هست، مجموع دوتا خط که زاویه نمیشه، دوتا خط، اون حیثیت فاصله ای که بین این دو تا نهایت هست و محموهات بین این دو تا نهایت هست، اند ملتقل نهایتین یا ملتقل خطین، در اینجا اینو بهش میگن زاویه. فإن شئت سمیت نفس هذا المقدار من حیث هو كذلك زاویتن، اگه دلت بخواد شما میتونی خود همین مقدار را زاویه بنامی، این یک حیثیت یک معنا میشه برای زاویه، پس زاویه میشه از قبیل مقدار. یک حالتی دیگه این است که یک معنای دیگه زاویه این است که کیفیت حاصله برای این سطح را شما در نظر بگیرید به عنوان یک کیفیت، شبیه این که ما یه وقت مربع را در نظر میگیریم، این مربع یک مقدار است، سطح دیگه، یه وقت از حالت تربیع را در نظر میگیریم، به عنوان یک کیفیت. این دوتا با هم فرق دارید. حالت تربیع میگن کیفیتون عارضتون لسطح، که اون سطح خاصی که دارای این کیفیت بهش میگن مربع. پس مربع این سطحی است که معروض این کیفیت است. خود کیفیت اسمش تربیع است. زاویه دو حالت، دو معنا داره. گاهی به اون سطح محاط میگیم زاویه، از این جهت مقدار است. در زاویه مجسمه به اون جسم، به اون حجم محاط به دو تا سطح میگیم زاویه مجسمه. اونم باز از قبیل حجمه، مقدار است از قبیل حجم. یه وقت هست نه، به کیفیت حاضر حجم میگیم، مثل اینکه تربیع کیفیتیست برای مربع، اینم میگیم یک کیفیتیست به نام زاویه. اگر اینجور شد میشه از قبیل کیفیات مختص به کم میاد، پس بازم یه مقدار دیگری نخواهد بود، از مقوله کیف خواهد بود. پس ما در مقدار چیز دیگری غیر از سطح و حجم و خط به نام زاویه پیدا نمی کنیم. یا همون سطح هست زو کیفیت خاصه، ولی به سطح همون سطحش میگیم زاویه. یا حجم هست زو کیفیت خاصه، به خود حجمش میگیم زاویه. اینجا که خب از قبیل همون سطح و حجم. یه وقت به کیفیت عارضه لحاظ از سطح میگیم، اونم از مقوله کیف هست، منتها کیف مختصر به کم میاد، اونم باز قسم رابعی برای مقدار نخواهد شد. فإن شئت سمیت نفس هذا المقدار من حیثه و کذلک، یعنی از اون جهتی که محاط به نهایاتی هست، این مقدار را نامش را میگذاری زاویه. زاویتن مفعول ثانی سمیت است. این یک معنا میشه برای زاویه. و إن شئت سمیت الکیفیت التي من له من حیثه و هکذا زاویتن، یا اسم زاویه را قرار میدی برای اون کیفیت، نه برای سطح و حجمی که دارای این کیفیت هست. فیکون الاول، معنای اول مثل مربع میمونه. مربع سطحی است دارای یک کیفیت خاص، اما به خود سطح میگیم مربع. و معنای دومش میشه مثل تربیع، یعنی حالت مربعیت، کیفیت مربعیت، شکل مربعیت، اون کیفیت هست، اون دارای کیفیت مخصوص کمیات. فإن اوقعت الاسم على المعنى الاول، اگر اسم زاویه را به معنای اول اطلاق کردی، قلت، لازمش اینه که چون از قبیل مقدار میشه، متصف به تساوی و زیاده و نقص میشه، میشه بگن این زاویه با اون زاویه مساوی است. از خواص مقدار تساوی و تفاوت. اگر زاویه را به معنای مقدار گرفتیم، به معنای خود سطح و حجم گرفتیم، قابل این است که خودش به ذات متصف به تساوی و تفاوت بشه. میگیم این زاویه با اون زاویه مساوی هست. این تساوی صفت میشه برای زاویه، به ذات صفت برای ذات زاویه میشه. اما اگر زاویه را به معنای کیفیت گرفتیم، اگر اون وقت صفت مساوات یا صفت مفاوت را بهش نسبت دادید، اون صفت به حال متعلق است، یعنی کیفیتی است که کمیتش تساوی دارد، کیفیتی است عارض کمیت که اون معروضش قابل مساوات و مفاوت است، نه خود کیفیت. کیفیت کم و زیادی ندارد، شدت و ضعف میتونه داشته باشه، ولی کم و زیادی نداره، زیاده و نقص مخصوص کمیت. فإن اوقعت الاسم، اگر اسم زاویه را اطلاق کردی بر معنای اول، که یعنی سطح از جهت خاص و حجم از جهت خاص بود، و قلت زاویتون مساویتون، یعنی میتونی برای زاویه صفت مساوی بیاری، یا بگی زاویتون ناقصتون، بگی این زاویه از اون زاویه ناقص است، یا نسبت به اون زاویه زائد است، بیش از اون زاویه هست، کمیتش بیشتر است. این صفات که مخصوص کمیات است، مساوات و زیاده و نقص که مجموعش رو میگیم مفاوته، این دوتا صفت مخصوص کمیاته. پس اگه زاویه رو به معنی کمیت و معنی مقدار گرفتی، قلت این صفات را لنفسها، یعنی این صفات را برای زاویه اثبات میکنید به حال خود زاویه، صفتی است مال ذات زاویه، وصف به حال ذات است نه به حال متعلق. لأن جوهرها مقدارون، جوهر باز اینجا به معنی ماهیت است نه جوهر در مقابل عرض، برای اینکه ذات ماهیت این زاویه علل فرض طبق این معنا مقداره، ماهیتش همون سطح و حجم بود، پس چون ماهیتش همون سطح و حجم است و سطح و حجم مقدار است، مقدار قابل مساوات و مفاوته است به ذات، مقدار است که قابل قسمت است لنفسه. این لنفسه قید برای قلته است، یعنی وصفی مساوات و مفاوته را که برای زاویه می آوری، این وصفی است لنفسه ها، مال خود زاویه است. اما این اوقعت الاسم علی المعنی الثانی، اگر اسم زاویه رو به معنی دوم اطلاق کردی، معنی دوم چی بود؟ حالت، کیفیت. قلت ذلک لها، یعنی باز هم میتونی بگی زاویتون مساویتون زاویتون ناقصتون، اما لا لنفسها، بلکه به سبب المقدار، یعنی وصف به حال متعلق میشه. کیفیت رو متصف به مساوات میکنی به لحاظ اون کمیتی که معروضش هست، به سبب المقدار الذی هی فیه. کمال تربیع، همینطور که در مورد تربیع اینجوره، اینجا هم ظاهرا از اون شذرسناها، اتفاقا اینجا اعراب گذاشته، کما را کمن نوشته. همونطور که در مورد تربیع اگر گفتید مساوی است تربیع این با تربیع اون سطح، وصف مساوات را به تربیع نسبت دادید، با اینکه تربیع کیفیت است، کیفیت ذاتاً متصف به مساوات نمیشه، این به لحاظ معروضش است، یعنی به لحاظ مربعی است که کیفیت تربیع را دارد. ولأن هذا الذي هو الزاویه بالمعنى الاول يمكن ان يفرض فيه اما ابعاد ثلاثه او بعدان، به علاوه وقتی زاویه را به اون معنای اول گرفتیم، معنی سطح و حجم، خب چیزی است که یا دو تا بعد داره در صورتی که سطح باشه، یا سه تا بعد داره در صورتی که حجم باشه، و چیزی که بعد داره مقداره دیگه، و مقدار قابل مساوات و مفاوته هست. یکی از عوارض لازمه مقدار این است که قبول مساوات و مفاوته میکنه. تا اینجا نظر خود شیخ بود، ماهیت زاویه را بیان کرد چیه، و طبق این ماهیت زاویه به یک معنا میشه کیفیتی عارض کمیت، که خب دیگه قسم زائدی برای مقدار نخواهد، و یا همون سطح و حجم است، باز هم یک قسم سومی نخواهد بود. پس مقدار در واقع یا سطح است یا حجم، خطم که خب قبلا صحبت شده معلومه به سه قسم تبدیل میشه، دیگه قسم چهارمی نخواهیم داشت. اما بعضی خیال کردن که نه، زاویه از قبیل مقدار است و غیر از خط و سطح و حجم هم هست، بلکه به قول ایشون یه جنس رابعی است. والذی یظنه من یقول، قبلا اشاره کردن که ظن انها کمیتون متصلتون غیر سطح و الجسم، اون زن، کسی که اون زن را دارد چنین میگید. انه انما یکون سطحا، این عبارت یه خود عبارت روشنی نیست، بعضی گفتن الذی مبتداست، انه خبرش، ولی خیلی هم جور در نمیاد. این باید مفعول یقوله را محفوظ محذوف بگیریم، مقول قول یقوله را باید محذوف بگیریم، بگیریم من یقول ذلک القولی که اشاره کردیم، کسی که قائل است به اون قولی که اشاره کردیم او چنین میگوید. احتمالم داره که این الذی یظنو این مبتدا باشه، خبرش بعدها بیاد، فاذ قد عرفت ذلک عرفته، اون جواب میشه برای این والذی یظن، خبر میشه برای او. خلاصه عبارت خیلی روشن نیست، معنا روشن است. اون زن کسی که قائل بود به این که زاویه کمیتی است غیر از سطح و حجم، او چنین میگوید، میگه ما یه وقت خط را حرکت میدیم به گونه ای که سطح را رسم می کند. مثلا اگر فرض بفرمایید یه خطکشی این را به این صورت ما حرکت بدیم ببریم جلو، به طوری که همه این خط حرکت کنه بره جلو. در این حرکتی که خط می کند چی رسم میشه؟ یک سطح رسم میشه. اگر بعد خود سطح را حرکت بدیم در یک جهت دیگری، حجم به وجود میاد. اما یه راه دیگه هم داره، یه فرض دیگه هم داره، و اون اینه که این خط را یک سرش را نگه داریم، یه سرش حرکت بدیم. در این حال است که اون وقت زاویه رسم میشه. پس زاویه یه چیزی غیر از سطح. سطح در صورتی رسم میشد که کل خط حرکت بدیم در جهت دیگری، و سطح هم در صورتی حجم را پدید می آورد که کل سطح را در جهت دیگری حرکت بدیم، در جهت عمق. اما اگر یه خطی داشته باشیم در یه جهت حرکت بدیم، یعنی یه سرش را حرکت بدیم، یا سطحی داشته باشیم یک گوشش را نگه داریم یک گوشش را حرکت بدیم، در اون صورت هم باز حجم به وجود نمیاد، زاویه مجسمه به وجود میاد. یک کسی اینجور تصور کرد. شیخ این حرف را خیلی حرف سبکی تلقی میکند و تعبیرهای سبکی درباره این شخص میکند. این کسی که همچه حرفی زده اصلا نفهمیده که معنی سطح چیه و معنی طول و عرض چیه. کی گفته طول و عرض حتما این است که باید کل خط حرکت کنه تا بشه یک سطحی پدید بیاد؟ اگر اینجوره این خیال کرده که سطح همیشه باید مربع باشه یا مستطیل باشه تا بشه سطح. شما میتونید یه سر خط رو نگه دارید و یه سرش حرکت بدید، یک سطحی به وجود میاد که دو طرفش دو تا خط مستقیمه، یه طرفش هم یه قوسی است، یه خط منحنی است، اینم یه سطح هست. سطح لزوم نداره که حتما برای پیدایشش با خط را کلش حرکت بدیم تا اینکه سطح به وجود بیاد. شما یه سر خط رو که نگه میدارید و یه سرش حرکت میدید، بازم یه سطحی به وجود میاد اینجا. بله، منظور اینه که از هر دو طرف با هم حرکت نکنه، و به هر حال در اون نقطه لااقل میشه گفت این نقطه حرکت نکرده. بالاخره فرق میکنه با اینکه اونم را حرکت بدیم ما. خب اینو اینجوری حرکت بدیم تا به یک طرفشو ثابت نگه داریم فرق نمیکنه؟ خب بالاخره فرق میکنه. شیخ میگه اینم فرق میکنه، بالاخره بازم اینم سطحه. این رو که به وجود میاره اینجا، در اینجا یک سطحی است که محاط است به سه تا خط، دو تا خط مستقیم دو طرفش هست و یه خط منحنی هم در اثر این حرکت به وجود میاد. سطحی است محاط به سه خط، و اینجور نیست که لزومی داشته باشه هر سطحی محاط به چهار خط داشته باشه. این هم یه مثلثی است که از دو تا خط مستقیم و یکی منحنی تشکیل شده. به علاوه ما جلوتر گفتیم که وجود سطح دایر مدار حرکت خط نیست، وجود سطح مقدمه بر خط است، کما اینکه وجود خط مقدمه بر نقطه است. این یک تخیلی بود که میگفتن از حرکت نقطه خط به وجود میاد، از حرکت خط سطح به وجود میاد، و الا عقلا و حقیقتا وجود جسم مقدم است بر سطح، و سطح مقدم است بر خط، و خط مقدم است بر نقطه. پس جای این توهمات نمیمونه. صاحب اون گمان چنین میگوید که انما یکون سطحا اذا تحرک الخط الفائل ایاه فی الوهم بکلتی نقطتی. سطح در صورتی به وجود میاد که خطی که ایجاد کننده سطح هست در وهم، در وهم ما یک خطی را حرکت میدیم که سطح را به وجود میاره. اون خطی که میخواد سطح را به وجود بیاوره با هر دو نقطه اش حرکت کند، هر دو تا نقطه حرکت بکنه و سطح به وجود میاد. حتی احدث او اونچنان حرکت کنه تا این سطح رو پدید بیاره. حتی کانه قد یحرک طول و عرضن، به این گونه باشد که کل طول در عرض حرکت کند. فحدث عرض بعد از طول، در اینجا غیر از این که طولی که مال خط بود یک عرضی هم پدید میاد. فکان طولون و عرضون، در اینجا یک طول و عرض حقیقی داریم، میشه سطح. اما اگر اینجور نبود، بل لم یتحرک الخط المحدث للزاویه، ولی اگر اینو محشین هم گفتن که این کلمه بل هم خیلی به جای خودش واقع نشده، ولی اگر اینجوری نبود، یعنی باید بگیم که اما لولم یکن کذالک، اینجور نبود که خط در هر دو نقطه حرکت کند. چجور بود؟ به این صورت بود که خطی که زاویه را احداث می کند نه در طول حرکت کرد، چون خط ممکنه در همون مسیر خودش هم حرکت کنه. یه خط مستقیمی که داریم ممکنه در همون جهت خط مستقیم حرکت کنه بره جلو و هیچی رد نمیشه، همون خط فقط. ولی اگر چنان بود که خط نه در طولش حرکت کرد کما هوه، یعنی همون طولی که داره، همون جهتی که خود طول خط قرار گرفته، و نه فی الارض و نه کل خط در ارض حرکت کرد حتی یحدث سطحون، اینجور هم نبود. و انما تحرک به احد رأسی، یک سر خط ثابت بود، سر دیگر خط حرکت کرد. اگه اینجور بود فحدثت زاویه، در اینجاست که زاویه به وجود میاد، دیگه سطح به وجود نمیاد. چنین کسی صاحب این گمان جعل الزاویت جنسا رابعا من المقادیر، یا به یک لحاظ دو جنس قرار داده، جنسین قرار داده، یک جنسی بین جسم و سطح و اون زاویه مجسم است، و یک جسمی و یک مقداری بین سطح و خط که زاویه مسطح است. این شخص و سبب و فی هازا، علت این که این حرفا را زده این بوده، جهلهو به معنا قولنا ان للشیء ثلاثه ابعاد او بعدین، حرف فلاسفه و مهندسین را درست نفهمیده. این که میگن سطح دارای دو بعد است و حجم دارای سه بعد است، این درست نفهمیده یعنی چی. به خیالش که وقتی دارای بعد است که مثل مربع و مستطیل باشه، و حالا که سطح لزومی نداره که حتما مربع و مستطیل باشه، ممکنه مثلث باشه، حتی یکون مجسما او مسطحا. این که گفتن باید دارای سه بعد باشه تا بشه مجسم، یا دارای دو بعد باشه تا بشه مسطح، این حرف رو درست نفهمید. فاذ قد عرفت ذلك، شمایی که این معنا رو فهمیدی، عرفت ان هذا الذي قاله لا يلزم، شما که میدونین معنای این چیه که ما میگیم سعت دارای دو بعد است و حج دارای سه بعد است، میفهمی که حرف او لازمه این چنین چیزی نیست، یعنی لازم نمیاد که ما چیزی هم واسطه بین سطح و حج به نام زاویه داشته باشیم، اونم سطح هست. ولا ينبغي ان يكون للعاقل اليه استغاء، اصلا آدم عاقل نباید به این حرفا گوش بده. و انما هو شروع من ذلك الانسان فيما لا يعني، این آدمی که این حرفا زده، این وارد یه چیزایی شده که صلاحیتش نداشته، اصلا به اون مربوط نبوده، اون اهل این حرفا نبوده تا این مسائل رو مطرح بکنه. این فوشایی است که شیخ به صاحب این گمان میده. حالا کی بوده چه عرض کنم. و هذا الغافل الحیران، دست از سامانش هم پر نمیده، این شخص غافل سرگردانی که نفهمیده چی بگه، قد یذهب، و مظهرش اینه، لازمه یه حرفش اینه که سطح حقیقی همون مربع و مستطیل است، چون وقتی خط باید به تمام حرکت بکنه و مربع رسم میشه اگر برسه به اندازه عرضش که مساوی بشه با طول، و اگر کمتر یا بیشتر باشه مستطیل میشه. ولی ایسا کلامه من ما یهم و فضل و شغل بهی، این حرفا چیزی نیست که بیش از این ارزش این داشته باشه که آدم بهش بپردازه و خودشو مشغول کنه. حاصل حرفا پس این شد که مقادیر به سه قسم تقسیم میشه، فقط عرفت وجود الاقدار که انواع مقادیر باشه، و انها اعراض، اینم ضمن معلوم شد که جوهر نیستن عرضن، و انها لیست مبادع للاجسام، اونایی که گفته بودن نقطه مبدأ خط هست، خط مبدأ سطح هست، اینا هم اشتباه کردن، مبدأیت به این معنا وجود نداره. از الغلط و فی ذلک انما عرض لما عرفت، که تخیل را با تعقل ناخلط کرده بود. خب تا اینجا ما سه جور کمیت رو دانستیم، ولی میدونیم یک قسم دیگه هم کمیت غیر قار داریم و اون زمان است. اگر اونم رو بیاریم روش، کمیت ما میشه چهار قسم. یا به تقسیم اولی میگیم کمیت یا قار است یا غیر قار، غیر قار است زمان، کمیت قار است یا یک بعدی است یا خط است، یا دو بعدی است یا سه بعدی است حج و سلام. و اما زمان، فقط کان تحقق لک عرضیته، در طبیعیات فصل مشبهی ایشون درباره زمان بحث کردن، در اونجا میگه ثابت شده برای شما که عرض هست. و تعلقه بالحرکه، رابطه زمان با حرکت در اونجا برای شما کاملا روشن شده، فی ما سلف فی الطبیعیات. فبقی ان تعلمه، مونده این مطلب که بدونید غیر از اینایی که گفتیم مقدار دیگری وجود ندارد. انه لا مقدار خارج عن هذه المقادیر، برای اینکه احسابشه که ما چهار قسم مقدار بیشتر نداریم. فنقول ان الکم المتصل لا یخلو، اما ان یکون قارن حاصل الوجود به جمعی اجزای، یا این است که کمیت قار است یعنی همه اجزایش با هم وجود پیدا میکنه. او لا یکون، فان لم یکون بر کان متجدد الوجود شیئا بعد شیء فهو الزمان، و ان کان قارن، اما اگر قار بود اون از سه حالت خارج نیست، یا یک بودی یا دو بودی یا سه بودی. این هم قاعدتا میباید دنبال همون ذکر شده باشه، سر سرت بردنش خیلی جا نداره. اما اگر کمیت قار بود که مقدار است، اما ان تکون اتم المقادیر، و اون چیزی که داره سه بود باشه، الذی یمکن فیه فرض ابعاد ثلاثه، بیش از این دیگه نمیشه فرض کرد، در هیچ جسمی بیش از سه بود نمیشه فرض کرد، از لیسه یمکن ان یفرض فیه فوق ذلک، و هذا هو المقدار المجسم، که عبارت بشه از جسم تعلیمی. و اما ان یفرض فیه بعدان، فقط دو تا بعد ممکنه میشه سعد، و اما ان یکون رضا بعد واحد، فقط که خط هست، از کل متصلن فلو بعد ما، نمیشه بگن یه مقداری هست که اصلا بعد ندارد، بالاخره بعد یا بالفعل دارن یا بالقوه. ولما کان لا اکثر من ثلاثه، نه بیش از ستاست و نه کمتر از یکی، اینها روی مفروضات هندسه قدیم است. لما کان لا اکثر من ثلاثه ولا اقل من واحد، بنابراین مقادیر یعنی کمیات قار سه قسم میشن، و مجموعش که با غیر قارش باشه، ولی کمیات المتصلات الزاده ها اربعتان. وقد یقال، حالا اشاره میکنه به این که گاهی بعضی ها یه توهمات دیگری کردن، چیزهایی که از قبیل کمیات نبوده اونها رو به حساب کمیات گذاشتن، و این مال این بوده که یک صفاتی از قبیل صفات کمیات به اونها بلعرض نسبت داده می شده، حقیقتا مال خود اونها نبوده، ولی چون بلعرض به اونها نسبت داده می شده توهم شده که اینها هم از قبیل کمیات هستن. و قد یقال لأشیاء اخر، به چیزهای دیگری غیر از این چهارتایی که گفتیم گفته می شه که انها کمیات متصلتون و لیست کذلک. حالا چند تا را شیخ مثل میزنه که خیال کردن اینا از قبیل کمیات هم داره که اینجور نیست. یکی مکان، مکان را درش اقوال مختلفی است. نظر خود شیخ طبعا مشائین این است که سطح داخلی مماس شیء با سطح خارجی مظروف، این سطح رو بهش میگن مکان، مثل سطح داخلی لیوان. خود سطح مکانه، پس مکان دقیق سطح هست، سطح هست مطابق این شرایط که سطح داخلی باشه و مظروفی در او قرار گرفته باشه، یاد به صورتهای دیگری تعریف کردن، به هر حال از جنس سطح هست، پس مکان کمیت دیگری نیست. درسته کمیت هست طبق این اصطلاح، ولی طبق این تعریف، ولی کمیت دیگری نیست، همون سطح. اما المکان فهو سطح، البته نظریات دیگری هست، شاید نظر بهترین باشه که بگیم از قبیل حجم است. حجم شیء از اون جهتی که گنجانیده میشه درش، این معنای نسبی رو درش لحاظ بکنیم که خود جسم طبیعی در اون گنجانیده میشه، از این جهات به خود حجم میگیم مکان. باز هم اگه حجم هم شد، باز هم از قبیل کمیات، یعنی از قبیل حجم جسم تعلیمی، چیز دیگری نیست. یکی دیگه از چیزهایی که خیال کرده از قبیل کمیات، ثقل و خفت. وزن یه چیزی رو خیال کرده این از قبیل کمیات، برای اینکه با کمیات حساب میکنن، میگن وزن چند منه، چند کیلوست، این چند کیلو بودن این نشانه کمیته، قابل زیاده و نقصان است یا قابل مساوات است، میگیم وزن این با وزنمون مساوی است، پس معلوم میشه اینا از قبیل کمیاته. اینو شیخ میفرماید نه، این اوصافی که به خفت و وزن نسبت میدیم، این بالعرض به اینا نسبت داده میشه، یعنی ملاکش چیز دیگری است، ما یک کمیت های دیگری را که ملازم با اینها هست در نظر میگیریم و به خود اینها که نسبت میدیم به ذات نیست، بلعره. مثلا حساب میکنیم، میگیم یه ترازوی رو در نظر میگیریم، یه جسمی رو میذاریم این طرف، یه تو این کفه ترازو، وقتی میذاریم تو این کفه این میره پایین، یه جسم دیگری که سبکتر است میذاریم تو اون کفه اون یه خود میره بالا. این حرکت به سوی پایین آمدن و حرکت به سوی بالا رفتن یه مسافتی را رسم میکنه، یه خطی را، یه سطحی را. اونه که کمیت داره، کم و زیادی مال اونه. ما اون را به خود سنگینی نسبت میدیم. سنگینی را با چی میشناسیم؟ به اینکه کفه ترازو بیشتر میاد پایین. اگه سنگین تر باشه بیشتر میاد پایین، میگیم این سنگین تره، اون سبکتر بیشتر میره بالا. این حرکت به سوی بالا و پایین است که مقدار دارد، کم و زیادی داره. و الا خود ثقل و خفت از قبیل کیفیات هستن یا از مقوله دیگری هستن، اینا خودشون مساوات و مفاوته ندارن. یا چیزای دیگری هم میگه، فاصله رابطه بین معادله بین زمان و مسافت را میگه. جسمی که اینم طبق طبیعت قدیمی میگن جسمی که سنگین تر باشه زودتر میاد یه پایین. اگه دو تا جسم رو رها بکنید، البته گالیله این را اثبات کرد، یعنی ابطال کرد، طبق نظریات قدیم میگفتن ملاک اگه جسمی رو شما در فضا رها بکنید، اونی که سنگین تر زودتر میاد پایین، اونی که سبکتر دیرتر، مثلا کاغذی رو که رد شما ول میکنید دیر میاد پایین، گاهیم بعد هم میتونه زیرش میرازش بالا سبک که باشه. پس سبکی و سنگینی مال اینه که زود بیاد پایین یا دیر بیاد پایین. این طی کردن مسافتی را در زمان کمتر یعنی سنگینی، طی کردن این مسافت در زمان بیشتر یعنی سبکی. بیشتر و کمی مال مسافت است که مقداره، یا مال زمان است که اونم کمیت است. پس به خفت و سرک نسبت بدیم از باب نسبت دادن ما بالعرض است به ما بالذات، اشتباه ما بالعرض به ما بالذات. و اما ثقل و الخفه فانا توجب به حرکاتها مقادیر فی الازمنت و الامکنه، چیزایی که ثقل و خفت دارن با حرکات خودشون مقدارهایی را در زمان و مکان ایجاب میکنن. یعنی مقدارها در واقع مال زمان و مکان است، نه مال خود اینا، مال ثقیل و خفیف. ولیس لها فی نفسها ان تجزع بجزء یعدها، خود ثقل عاد ندارد. ملاک کمیت این است که بشه یک جزئی از اون را در نظر گرفت به عنوان عاد و تکرار کرد، بگیم چند تا این جزء در کل هست، این ملاک کمیت. مقدار که قابل قسمت باشه به اجزایی که اون جزء درش تکرار پیدا بکنه، عاد داشته باشه. ثقل و خفت خودشون اینجوری نیستن. و ان تقابل بالمساوات و المفاوته، ذاتن ثقل را با یک ثقل دیگری نمیشه بگن دو تا مساوی هن. مساوات صفت اصلی مال خدای خود اینا نیست، بلعرض به اینا نسبت داده میشه. و ان یفرض لها حد ینطبق علی حد ما یجانسه، دو چیز با که همجنس هستن، بگیم یه حدی براش تصور کنیم و بگیم بر اون تطبیق میکنیم، آره این یا مساوی هست یا چیزی بر اون تطبیق نمیشه. حتی ینطبق ما یلیه من علی ما یلیه من ما یجانسه، یه جزءش با این جزءش منطبق میشه، جزء بعدیش با جزء بعدی و همینطور. اگر اینجوری شد که کل حدش با اون حد انطباق پیدا کرد میشه فیساوی، اینجا متصف میشود به مساوات. یا نه، بعض حدودش بر اون انطباق پیدا میکنه، بعض حدودش انطباق پیدا نمیکنه، تموم میشه قبل از این که حد اون یکی به پایان برسه. در اینجا میگیم لا مساوات، او یختلف فلا یساوی. وقتی مساوی نیست میگیم یفاوت، متصف به مفاوته میشود به جای متصف به مساوات شدن. در اینجاها که میبینید تعبیر مساوات و مفاوته را به کار میبریم، فانا نعنی بالمساوات والمفاوته المعرفتین للمقدار، که اینها از معرفات مقدارن. مقدار را گاهی اینجور تعریف میکنیم، میگیم مقدار چیزی است که قابل مساوات و مفاوته باشد. تو نهایی هم اگه یادتون باشه اینها از احکام کمیت قرار دادن، مساوات و مفاوته. منظور ما از مساوات و مفاوته هذا المعناست، همین معنا. کدوم معنا؟ این که جزئی داشته باشد و عاد بشه، حدی داشته باشه منطبق بشه بر اون حد، و یا حدودش کاملا منطبق بشه یا در بخشی. اینا و اما تجزئه التي تعرض للخفه والثقل، این که میگیم این نصف او سنگینی دارد، اینم یه تجزیه است. این نصفی که بهش نسبت میدیم، این در واقع مال خود این نیست، ثقل نصف ندارد، بلکه به این است، به ان یکون ثقل و نصف ثقل. بله، این تجزیه‌ای که نسبت میدیم به این، که به این صورت که مثلا میگیم ثقلی نصف ثقل دیگری است، فان ذلک، این به خاطر این است، لانه یتحرک فی الزمان نصف المسافه، به خاطر این است که وقتی دو تاشون رو رها بکنیم، یک مسافت را یکی در یک زمان و یکی در نصف اون زمان طی میکنند، اونی که سنگین تره در زمان کمتری. یا برعکس، او فی المسافه ضعف الزمان، یک مسافت رو در نظر بگیریم، اونی که سبکتر هست دو برابر اون زمان را میگیره تا اینکه اون مسافت رو بپیماید. این طرف این معادله هست. او تحرکل اعظم الى اسفل، تحرکل یا تحرکل اعظم الى اسفل فی آلت حرکت یلزم معها ان یتحرک الاسقر الى الترازو. میذاری دو تا کفه ترازو، یکی رو میذاری روی یکی یه طرف، یکی هم میذاری یه طرف دیگه، یکی میاد پایین یکی میره بالا. اونی که بزرگتر است میاد پایین، اونی که کوچیکتره یتحرک الاسقر الى الالف، اون سر ترازو میره بالا. او امر من ما یجها در مجرا، یا چیزهایی از این قبیل دیگه، از یه راههای دیگری شما تعیین میکنید، کمیت هایی که تعیین میشه مال اونهاست، مال اون لوازم ثقل است، نه مال نفس ثقل. پس استناد کمیت مساوات و مفاوت به ثقل استناد بالعرض. نظیرش مثال دیگری حرارت. خب حرارت از قبیل کیفیته، کیفیات اونا معتقدن که ضعف و شدت پیدا میکنه، اما کمیت نداره، نمیشه بگن بیشتر و کمتری. خب در حرارت که میگیم این حرارتش بیش از اون هست، یعنی چی؟ این یا به این اعتبار است که در یک سطح یا حجم بیشتری فرا گرفته، یا برای این که یک جسمی که دو برابر این حجمش هست لازم است این حرارت تا اون را کل اون را گرم کند، به خلاف اون یکی دیگه که یه جسمی که کوچکتر هست این اندازه حرارت رو میتونه داشته باشه، ایجاد کنه درش. به هر حال همه اینها را شیخ برمیگردونه به امور دیگری، میگه مال اون کمیت هاست، مال حجم هست، مال سطح هست، و بالعرض به این کیفیت ها نسبت داده میشه، چون این دیگه براشون مسلم بوده که حرارت کیفیت هست و کیفیت قابل تجزیه نیست، اونی که یقبل القسمت به ذات کمیت هست. فهوده کل حرارت التي تكون ضعف الحراره، میگیم حرارت این جسم دو برابر حرارت اون جسم است. این به چه خاطری؟ با اینکه حرارت کیفیت ضعف و نصف نداره. لعجل انها تفعل فی الضعف، تأثیرش در دو برابر اون شیء است، کاری که این انجام میده در دو برابر چیزی است که اون یکی انجام میده، وقتی میگیم حرارتش دو برابر است. اول انها فی ضعف الجسم الحار المتشابه فی الحراره، دو تا جسم داریم که هر دو حرارتشون متشابهه، یکی حجمش دو برابر حجم دیگری است، اما مرتبه حرارتشون مساویه. میگیم حرارت این بیشتر است برای اینکه در یک حجم بیشتری است، حجم این جسم دو برابر حجم اونه. و همینطور صفت صغر و کبر، بعضیا خیال کردن که صغیر و کبیر هم از قبیل کمیاته، واقعاً که صغیر و کبیر از باب اضافه است، صغر و کبر کبر متضایفین هستن. این که به دو تا جسم نسبت میدیم میگیم این صغیر است اون کبیر، اصالتا این صغر و کبر از مقوله اضافه هستن و به جسم که نسبت داده میشه بلعرض است، مضاف مشهوری است که میگیم این جسم صغیر است اون کبیر، و الا اصل صغر و کبر اضافه ای هستن از مقوله دیگری. یا کثیر و قلیل، فان هذه اعراض ایضاً تلحق الکمیات، یا اعراض دیگری هم که به کمیات عارض میشن. من باب المضاف، اضافه ایست که عارض کمیتی میشه، دو تا کمیت رو با هم میسنجیم، یک اضافه ای بین اونها برقرار میشه به نام صغر و کبر که اینا متضایفین هم، یا قلیل و کثیر، ولی زا میبینیم نسبی هم هستن، صغر و کبر یه چیزی مشخصی نیست، نسبی. و انت قد حصلت الکلام فی جمیع هذه فی موضع آخر، درباره همه این مطالب تحقیقاتش قبلا برای شما بیان شده در طبیعیات. حاصل همه این مطالب این شد فل کمیت و بالجمله حدها، تعریف کمیت این است، انها التي يمكن ان يوجد فيها شيء منها يصح ان يكون واحدا عادا. کمیت عبارت از این است که می توان چیزی در اون فرض کرد، جزئی در اون فرض کرد که این جزء عاد باشد نسبت به اون کل، و یکون ذلک لذاته، این فرض چنین جزئی مال ذات خود این شیء است، نه اینکه مال چیز دیگری است و بالعرض به اون نسبت داده بشه. سواء کانت صحته، این که میگیم یصح ان یکون، این صحت صحت خارجی باشه یا صحت فرضی، واقعا در خارج چنین عادی وجود داشته باشه بلفه یا نه، فرض کنیم چنین عادی را براش و بگیم در این عاد فرضی سه مرتبه مثلا در این شی تکرار میشه، خواه وجودی یعنی خارجی باشه یا فرضی باشه. صلی الله علیه و آله.